بمدخل من الحر الحر البعال الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم که تا کنون بحث ها در این بود که پولی که ما در بانک ها میداریم آیا راهی بود برای اینکه این زیادی که به ما داده میشه بگیم این مشروعه یا خیر، و دیدیم میتوانیم از چند راه تصحیح کنیم این زیادی که بانک به شخص سرمایه گذار می سپاره و می دهه. اما قرضی که از قهرن همانطوری که الراشی و المرتشی کلاهما فی النار، گیرنده ربا و دهنده ربا هر دو مرتکب حرام میشن. با توجه به این عظمتی که حرمت ربا در قرآن مجید خدای متعال ذکر کرده، خب از طرفی هم همگان مبتلا هستند به استقراض از بانک ها، خب چه راهی درست کنیم برای اینکه قرضی که از بانک گرفته میشه این قرض را با این برام تحقیم لا یجوز الاقتراض من، از بانک و حکومتی گرفتن قرض جائز نیست. لا یجوز الاقتراض من به شرط زیاده لانه ربا، گرفتن قرض از بانک ها با شرط زیاده که طبیعتا هم شرط می کنن. آقا ما به شما مثلا فرض کنید 10 میلیون تومان می دیم 100 میلیون تومان می دیم که شما این را به ما به 120 میلیون تومان مثلا بپردازید، تدریجا ولو هر فرض کنید در طی 2 سال 3 سال 20 میلیون تومان میگن خب شما باید شما 12 میلیون تومان به ما برگردانید. یا اینکه قرضهای اقساطی باشه، میاد بانک میگه آقا ما به شما مثلا برای خرید خانه یا برای مثلا تعمیرات خانه یا امثال ذلک به شما فلان مبلغ قرض میدیم که شما در طی 1 سال 2 سال دین ما را با زیادی 10% 20% ادا کنی. این میشه استقراض با زیادی. طبعا مسلمه که در قرض زیادی حرامه، ولی اقتراض قرض گرفتن از بانک به شرط زیادی جائز نیست لانه ربا، و این زیادی مسلما رباست. بلا فرق بین کون الاقراض مع الرهن او بدونه. حالا گاهی رهن میگرن از بانک، به ما میگن آقا مثلا ما میخوایم به شما 50 میلیون تومان قرض بدیم، یک وثیقه باید بسپری. اینم میره مثلا خانه خودش را مغازه خودش را پس سندش میبره در بانک، میگه خب آقا بر اساس این به من شما 50 میلیون تومان قرض بدید. دیگریه دخلی نداره. عمدتا خود استقراض از بانک که این استقراض باید خواهناخوا با زیاده باشه، اون وقت اگر شما گرفتید معنیش این که ربا گرفتید، و ربا گرفتن هم حرامه همونطور که دادن ربا حرامه. بلا فرق بین کون الاقراض مع الرهن او بدونه. خب این مسئله در اینجاش روشنه، معلومه، برای خاطر این که چون در حقیقت اون چی که ما بانک از ما میخواد عبارت است از اما سفر من نعم یجود و قبض المال منه به عنوان مجهول المالک. بله میتوانه از بانک این پول را بگیره به عنوان مجهول المالک، نه به عنوان قرض، منتها به اذن الحاکم شرعی او وکیله. از اونجا که ایشون دولت را مالک نمیدانه و همچنین بانک های دولتی را هم مالک نمیدانه، پس این اموالی که در بانک های دولتی است، این اموال میشه مجهول المالک. حالا که دولتی و از کنم پول دولت، بعد در مقام ادا خب باید بپردازه، منتها زیادی را میگه نه، این آقا زیادی را مجبور به خاطر دفع ضرر و به خاطر آبروی خودش بپردازه، اگر نده فردا پلیس میاد در مغازه او یا در منزل او میگه آقا جناب عالی بنا بودی که 60 میلیون تومان بدی، 10 میلیون تومان بده کاری، اون زیادی را هم باید بدی. اینجا میگه اون زیادی رو او به عنوان ربا نمیده، بلکه به عنوان مغفرم یا عکسی بخن اما ببم نه قلال آن مجهول المالک للقرض به اذن الحاکم شرعی او وکیل حاکم شرعی ولا یزره العلم به ان البنگ یستوف زیادت منه قهرن. خود ما اول که میگیره میدونه که بانک ازش 10 میلیون تومان هم زیاده میگیره، میگه نه این علم به این که بازاد بانک میگیره این ضرر نداره، برای خاطر اینکه فلو طالب خل بانک جاز له دفعها حیث لا یسعه التقلب، ما جایزه بلکه مجبور این نزدن. خب خب فرض برای این که گرفتنش که به اذن حاکم شهر جاز میشه، چون مال مشهور المالکه. درسته، عرض میکنم که علم میگن مضر نیست مادامی که شرط در ضمن قرض نشه. شما میدانی که بعد به زور شما خواهند گرفت، اما این علم موجب برای این که شما استقراضتون به شرط باشه نیست. شما بله این حقیقت شما این پول رو میخواید بگیرید، این پول هم مال بیت المال هست و حاکم شهر صاحب این پوله و دیگه در تصرف این پوله به شما اجازه میده که 5 میلیون از بانک بگیرید. حالا بعدا شما میدونید که بانک 60 میلیون شما میگه، خوب بذار بدانید اون ضرر نداره، چون از قبیل همون که نحنو نعلم و انا النبی الخمر من نعلم انه یعمله خمرا، نبی العنب من نعلم انه یعمله خمرا. ما پول رو از این میگیریم، ولی بعد میدانیم او به زور از ما 10 میلیون تومان زوری میگیره خواله بگیره، اون مضر به اصل استقراض ما نیست، بلکه استقراض هم نیست در حقیقت. ما یه پولی داریم میگیریم به ما این ضرر نداره، برای خودشون دانستن موجب برای این نیست که از همون اول استقراض من استقراض ربوی باشه. چرا به زیاده روزی بگیره؟ او که از شما میگه از شما خرید منزل بگرفتن 50 میلیون تومان کار شما را درست کنیم. خب خب به اذن حاکم میگیرن، دو مرتبه همون حاکم به شما اذن میده که برگردنی پول رو. نه زیاده رو به عنوان رضوام شما نمیده. نگاه کنید، مسئله این است که حاکم شهر به شما میگه آقا شما از بیت المال گرفتی، بیت المال رو رد کن، بیت المال من باید اجازه بده یا شما گرفتون زیمن چون زیاده بالا گرفت. آجان من اون بیت المال رو باید گرفتی باید رد کنی، اون که مسئله نیستش که. خب آقا حالا فرض کنید به این که یک مال مجهول المالک هم باشه، از باب مثلا این که فرض کنید جناب عالی چیزایی رو پیدا کردی مالکش هم نمیدونی چی هسته، این چیزی که به ما از شما پیدا گرفتی من با اجازه حاکم شهر شما میگیرم، بعد میخوام به شما رد کنم، آیا با ما گرم سرقر مگر اگر در باقی قطع هم نبود، فرض کنید داخل شد در مال مجهول المالک که با شما صدقه بدی. بسیار خوب، حالا در مرد شمال کم میگم باید به اذن حاکم شهر باشه دیگه، حاکم شهر به شما اجازه داد که آقا این به 1,000,000 تومانی که پیدا کردی بده به این طلب قرض الحسنه، نباید به این طلب شما رد کنه؟ خب باید رد کنه دیگه. به این معلوم حال بشه قرض بشه بس در مورد این که ربا را چیشه میخوام بگم اون زیادی ربا نیست دیگه. چکوش قطعا دارم، من دارم میگم به این که حاکم شهر به جناب عالی که یه من چولی ما میگه بالاش بده این بیچاره هم به خاطر آبروش به خاطر ترس در شما 100,000,000 تومان 100,000 تومان بیشتر میده، این موجب روا نمیشه، چون اون اول که گرفت حاکم شهر هم به جاده داد به شما که به آقای 1,000,000 تومانی که پیدا کردی و مجهول المالک بود بده به این آقا سیدت مستقرض، شما دادی بهش به اذن حاکم شهر دادی، بر او هم واجبه که این قرض رد کنه به مورد مجهول المالک، رد هم میکنه. حالا به زور شما بعد آمدی از این 100,000 تومان بیشتر بگی، این موجب نمیشه که قرض او از اول روا بشه. چرا؟ برای چون او حاکم شهر نگفته که به شما به ایشون بده با گره بیا خطر بود آبروی گیرنده در خطر بود، آمد گفتش که آقا ما 100,000 تومان رو به شما یا به خاطر حفظ آبروی ما میدیم یا آقا برای اینکه شر کنده بشه ما میبخشیم. خب بسیار، بنابراین این میشه یک چیه غیر حرام، چیه غیر روا میشه، روا در صورتیش که از اول در استقراض شرط بشه زیادی، اینجا شرط زیادی نیست چون حاکم شهر باید اجازه بده، حاکم شهر هم اینجا شرطی را نمی کنه. عرض میکنم ولی این طریقی که ایشون برای این درست کردن، عرض میکنم که این طبعا با مستلزمی که اول ما بیایم بگیم که بانک ها مالک نیستند، در اساس نیست میشه، بعضی از فضلای معاصر نمیگم به فرض دولت مالک نشه و بعدم قصرار دادن که دولت مالک نمیشه برای خاطر اینکه جو دولتی میتوانه اموال عمومی را مالک بشه که یا منصوب از قبل الله باشه یا منصوب از قبل تمام رعیت باشه و چون اینطور نیست بنابراین نمیشه. خب حالا اگر فرض کردیم که دولت مالک نشود، بعد میگن ولی خود بانک یک شخصیت حقوقیه، چون خودش یک شخصیت حقوقیه که در تشکیل شاده شده، بنابراین این شخصیت حقوقی میتوانه این حقوقی دارای اعتبار و اغلایی است و در نتیجه مالک میشه. حالا که مالک میشه پس قهرن قرضی که به ما میده در این قرض هم شرط زیادی میکنه، این شرط خواه نخواه میشه ربا و حرام. حالا به نظر شما چه راه حلی داره که ما بیایم بگیم ما استقراضی که از همین بانک ها میکنیم و یا حتی بانک های خصوصی، حالا مثل این تعاونی فرض کنین سامن، تعاونی های دیگر میریم از اینها قرض میگیریم، چه راهی است برای اینکه بتوانیم این مالی گرفتیم
کسی هستن که مالک نیست؟
عرض میکنیم که الان آقای قاسمی الان بانک مرکزی حتی به دولت قرض میده. ما در این مقالاتی که خوندیم بانک مرکزی قرض میده، پس معلوم میشه بانک خودش این شخصیت حقوقی است که حتی به دولت قرض میده. نه معلومه مالک شخصی است، من که مالک حقوق شخصیت حقوقیه. و شما چطور شکل میگید بیت المال رو میگید مالک میشه، یا مسجد میگید مالک میشه؟ چه شخصیت حقوقی هم مثل بانک چه مانعی داره که مالک بشه؟ عرض میکنم حضورتون که حالا در این فرض که آمد چخص ماله یا هم که انگیش دردن صاحب میقرد چرا که دردن تعلیه بشه حلی داره یا نداره؟ عرض میکنم که با کمال اسف مبنای اولی تأسیسات بانک های بر رواست و اونا اصلا دنبال این مسائل نبودند و از کردم این بانک هم ساخته و پرداخته اروپاست که به همین کیفیت هم در کشورهای اسلامی آمده، اونا هم که دنبال حرام و حلال نبودند و بسی هم برش نیست. اما حالا ما میتونیم راهی درست کنیم از نظر شرعی که گرفتن حلال باشه. یه قسمشه که حلال میتونه باشه کاریست که بانک مسکن داره انجام میده. بانک مسکن میگه ما از این سمونگیش مسکنی میخواییم ما برای فلان لبش میساتن به قیمت بیشتر. این که خب هیچ مانعی نداره. این مثل آن است که یه نفر دیگری آمده یه منزلی که 50 میلیون تومان ارزش داره خریده، بعد به جناب عالی که نمیتوانستی نقد بپردازی این خانه ای که خریده به شما میفروشه به 60 میلیون تومان حالا نسیتن و یا اقساطن. بانک مسکن الان همین کار میکنه، میگه ما در قراردادهاشون اینه، میگه ما میخریم برای یک منزلی را مسکنی ما فروشیم میزرکزیم به شقی بیر میبینیم اگر به این صورت انجام بگیره. این راه اگر عملی باشه چنان که بانک مسکن مبناشون بر همینه که یکی از دو کار میکنن، یا میگن ما میخریم و بعد به شما میفروشیم، یا نه ما سرمایه گذاری میکنیم و بعد این خانه‌ای که تمام شده به شمایی که صاحب امتیازید به شما میفروشیم به قیمت بیشتر. این که هیچ محظوری نداره. اما حالا راه دیگری هست با یا برانه دیگری آنه. نه میفروشه به قیمت بیشتر للعجل قصه من از سمه. از میکردم یه قسمش که مشارکتی به این صورت مشارکت هم نه، اصلا او هم به شما قرض میده به این صورت میگه آقا من این خانه که شما میخواید بخرید چقدر قیمتش؟ میگه این خانه مثلا 100 میلیون تومانه. میگه من این خانه 100 میلیون تومان به قرضی در کار نیست. قسم دیگر این است که حالا به شما قرض میده به صورت قرض کردیدی به قول معروف و بعد از شما زیاده میگیره. آقایان بانکی ها میگن ما این قرضی که میدیم به افراد به صورت مضاربه ای میدیم، یعنی به ایشون میگیم ما به عنوان صاحب سرمایه به توی کاسب قرض میدیم، بیار فاکتورت بیار چی میخوایی بخری؟ او میگه 50 میلیون تومان فاکتور میاره که من میخوام مثلا 100 تا 50 تا یخچال بخرم. من در خوده من میشکیم روز کنیم یا نه. خب پس کنید قسم اول که قرض نبود، همونطور که فرمودید بانک میخره بعد ما میفروشیم، اینجا اسمش قرض نیست، در حقیقت میفروشه به ما یا خود بانک مسکن میسازه بعد به ما میفروشه، اون که دیگه هیچ معذوری نداره. راه دیگری که ما گفتیم اینه که حالا آقای بانک میاد به ما قرض میخواد بده، اسمش در واقع قضیه قرضه، حالا میخواد ببینیم به صورت مصاربه درسته یا نه. بانک میاد به ما میگه آقا من به شما به بازاری ها الان همین کاره میکنه، میگه آقا برو شما فاکتور بیا، میگه بر طبق این فاکتور مثلا من خواست 100 تا یخچال من بخرم، میگه بسیار خب با این 100 تا یخچال ما شما دو تا طرف صاحب سرمایه تاجر بازار که میاد از بانک قرض میکنه به اصطلاح در حقیقت قرض نیست بلکه تاجر عامله، حالا که عامله میاد این از بانک میگیره در بانک سود این تجارت بانک را شریک میکنه. خب چطوری شریک میکنه؟ همون قانونی که مکرر به عرض رسوندی، میگه حالا سود 50%، این 50% این که 100 تا یخچال مثلا میشه 20 میلیون تومان، سرانجام من برای تاجر خود بانک که مال دقیق دارن، خبره های مسئله دارن، بررسی میکنن در این تخت اسم ملن بود مشن شغل میکنن بیاد میگه آقا ما این را به جناب عالی میدیم، در سود شریکیم، نصف سود که 10 میلیون تومانه مال ماست. خب اما این آقای نصف معین نمی کنه، ما میگه آقا ما با این حرفا کار نداریم، ما به شما 50 میلیون تومان دادیم، شما باید بعد از 3 ماه به ما 60 میلیون تومان را بپردازید. میگیم این یه قانونی است که آیا در مضاربه قبلا هم به عرض رسید که آیا میتوان سود را مصالحه کنند به مبلغ معینی؟ جوابی که بله، علما همه نوشتن که من مصالحه میکنم به 10 میلیون تومان که شما این 10 میلیون تومان را به من یک جا بپردازی یا تدریجا بپردازی. خب اگر این طور باشه باز اینم یه راه حل صحیحه، ما بیایم پس بنابراین از بانک سامن، حالا بانک دولتی نمیخواد باشه، از تعاونی سامن 50 میلیون تومان میگیریم به عنوان مضاربه، به شرطی که دروغ هم نگیم، یعنی ما مضاربه با مضاربه صحیح باشه، با اطلاع بانک میگیم آقا ما میخوایم چند تا جنس بخریم، بانک هم خبره هایی داره میفرسته، شما شریک بشید، منم قبول میکنه. بعد میگه حالا من این سود نصف نصف را مصالحه میکنم به 10 میلیون تومان، کارا 10 میلیون تومان را اول میخوای بدی یا آخر بدی یا وسط بدی یا تقسیطی بدی. این علل قاعده راه حل شرعی است برای گرفتن از بانک ها. نه ببینید میتوان، نه همچی چیزی نیست که حتما از قدر مضاربه شرط رو از اول میکنه، میگه سود به تنصیف مناسبه، بابا اون که مانعی نداره که ما میدونیم که سود حاصل میشه و بعد میگیم این سود حاصل را بیاید الان مصالحه میکنیم، میگیم آقا این سودی که بناس حاصل بشه ما این را چی؟ نه مانعی نداره، مانعی کی همچه حرفیش ها میزنیم؟ ما میگه بعد از ظهور، ببینید آقا جون، میگه فقهایی نمیگن، میگن در مضاربه همه سود به نفع عامل باشه، به نفع مالک باشه غلطه، باید حتما مقداری که مصالحه کنه یه بله هم شما میفرمایید که اگه خواسته باشه مصالحه بکنه با شهیدی که هنوز حاصل نشده باطله، اینه میخواد بگی دیگه، با این که حرفی نیست، ما در این میخواییم بگیم چرا مصالحه کردن بر چیزی که مصالحه غیر بیعه، مصالحه میکنم بر این سودی که مطمئن به حصولش هستم، مطمئن به حصولش هستم، مصالحه میکنم از قبل زمان مال هم میره بکنی نیست که سول به این کیفیت جایزه والحمدلله.